رئیس جمهور افغانستان و معاون رئیس جمهور آمریکا روی انکشاف سکتور امنیتی افغانستان و مبارزه علیه فساد اداری در این کشور گفتگو کردند و ایران تحریم‌ها بالای برنامه اتمی راکتی این کشور را که از سوی کانگرس آمریکا تصویب شده محکوم کرد. سلام، ژکفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. مقیم نایب را همراهی کنید.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید این کشور با تغییر چهره های سیاسی در پاکستان سیاست ثابت دارد. کمیسیون امور زنان ولسی جرگه از یک طرح جدید برای نقش بیشتر زنان در پروسه صلح سخن میگوید. جلسه حزب حاکم پاکستان برای تعیین صدر اعظم جدید این کشور برگزار شده است. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید با روی کار آمدن دولت‌های جدید و تغییر چهره‌های سیاسی در پاکستان سیاست افغانستان در قبال آن کشور تغییر نمی‌کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت افغانستان از پاکستان خواهان مبارزه مشترک با تهدیدهای مشترک است.
جمهوری اسلامی افغانستان انتظاری را که از جمهوری اسلامی پاکستان داره او برداشتن گام های صادقانه، جدی و عملی در مبارزه با تروریستان، تجهیز و تمویل گروه های سی.
او افزود که بر اساس سیاست عدم مداخله در امور دیگر کشورها، تحولات اخیر در پاکستان را مسئله داخلی آن کشور می دانند. آقای مستغنی روی روابط نیک با پاکستان تاکید کرد و افزود که افغانستان آماده است با هر کسی که صدر اعظم پاکستان شود همکاری کند. کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت باید در تلاش های سال به زنان روستایی نقش بدهد. این کمیسیون امروز برای تامین سال در کشور طرح جدیدی را ارائه کرده، گفته که در تلاش های رسمی سال با آن زنان سهم داده شود که به این کار به طور داوطلبانه حاضرند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان ولسی جرگه گفت تامین صلح اجتماعی در افغانستان زمینه را برای صلح سیاسی فراهم می کند.
ما یک طرح را آماده ساختیم و در او طرح مجموعی از نظریات خود شامل ساختیم که چگونه نقش زنان در شورای عالی صلح مؤثر شود.
شورای عالی صلح افغانستان از این طرح استقبال کرده است. وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز نتایج کنکور سال 1396 هجری شمسی را اعلان کرد. عبداللطیف روشان سرپرست این وزارت برای رادیو آزادی گفت برای اولین بار است که در امتحان کنکور از سیستم کامپیوتری استفاده شده است. وی اضافه کرد که با استفاده از این سیستم تا حد زیادی از تقلب جلوگیری شده است. در امتحان کنکور امسال بیش از 120,000 فارغ صنوف 12 اشتراک کرده بودند. به گفته سرپرست وزارت تحصیلات عالی بیش از 60,000 تن در مؤسسات تحصیلات عالی جذب شدند. مقام‌های پلیس کابل میگویند یک قمندان مشهور سابق حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روی مناقشه ملکیت زمین کشته شده است. قمندانی امنیتی کابل گفت حادثه دیروز در ولسوالی بگرامی در شرق کابل پس از مشاجره و جنجال بین قمندان قلم و آنان رخ داد که دفتر رهنمای معاملات برادر زرداد قمندان دیگر حزب اسلامی را آتش زده بودند. بصیر مجاهد سخنگوی قمندانی امنیتی کابل به رادیو آزادی گفت
اولی ساعت 6:30 عصر روز جمعه سلسله گفتگوهای لفظی میان قمندان قلم شیر محمد و پاچا برادر قمندان زرداد صورت میگیرد که منجر به درگیری مسلحانه می شود و در نتیجه قمندان قلم مجروح می شود. در مسیر راه شبخانه قمندان قلم فوت می کند.
در این درگیری یک نفر دیگر کشته و یک تن از دیگر زخمی شدند. حزب اسلامی میگوید این یک مسئله شخصی بوده و به حزب تعلق ندارد. حال چند خبر منطقه و جهان. حزب حاکم پاکستان حزب نواز شریف صدر اعظم مستعفی این کشور امروز تشکیل جلسه داده روی تعیین صدر اعظم جدید بحث و گفتگو می نماید. شهباز شریف وزیر اعلی ایالت پنجاب و برادر نواز شریف از جمله کاندیدان عمده به شمار می رود. استر محکمه پاکستان دیروز حکم داد که نواز شریف دیگر اهلیت کار در کرسی صدارت را ندارد و او را سلب صلاحیت کرد. لحظات پس از صدور این حکم نواز شریف از مقام صدارت پاکستان استعفا داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید نیروهای بحری آمریکا با وسایط گجزنی این کشور نزدیک شده و فایر فیشینگ پرداختند. سپاه پاسداران چنین اقدام را تحریک کننده و غیر مسلکی خواندند. سپاه پاسداران ایران گفت حادثه پیشین روز جمعه رخ داده و قوای بحری آمریکا پس از این حادثه منطقه را ترک کردند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نایب. 5:06 پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه رئیس جمهور افغانستان و معاون رئیس جمهور آمریکا روی انکشاف سکتور امنیتی افغانستان و مبارزه علیه فساد اداری در این کشور گفتگو کردند. در یک طرح تازه از همسران شورشیان در افغانستان خواسته می شود که آنان را به دست کشیدن از جنگ تشویق کنند.
از زنان که شوهرانشان در برابر مردم افغانستان می جنگن، پدران و برادرانشان می جنگن، با اونا هم صدا کنم و برشان بگویم که شما دیگه اجازه نتین، چون هم خودتان قربانی هستین و هم زنای دیگه قربانی هستن.
رضا با بدست آوردن بلندترین نمره در امتحان کانکور به پوانتون طبی کابل را یافت. ایران تحریم‌ها بالای برنامه راکتی این کشور را که از سوی کانگرس آمریکا تصویب شد محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که اگر کشورها چنین تحریم‌هایی و چنین بیانیه‌هایی صادر بکنند این دخالت در امور داخلی ایران تلقی میشه.
در برنامه حقیقت چیست قماندان امنیه ننگرهار از برنامه‌هایشان برای بهبود امنیت میگوید.
با در نظر داشت تهدیدات موجوده پلان داریم، با ستیپ با ستیپ پیش میریم. امیدوار هستیم بر ننگرهار و ننگرهاریان عزیز امنیت خوبی را آورده باشیم.
برنامه هوای تازه را هم برای شما داریم. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی نور نعیمی در این برنامه میزبانتان هستم. خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان و معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیشب با هم گفتگو کردند. طرح امنیتی 4 ساله افغانستان، انکشاف سکتور امنیتی این کشور، مبارزه علیه فساد اداری و تروریسم از مسائل مورد بحث میان اشرف غنی و مایک پنس گفته شده. نورالله شایان در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی از طریق یک ویدیو کنفرانس با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا روی مسائل مختلف به خصوص پلان امنیتی 4 ساله صحبت کرده است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو سیتی گفت هر دو طرف در کنار پلان امنیتی 4 ساله روی مبارزه با فساد با پلانهای اصلاحی، تعهدات انکشافی، مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه همه جانبه صحبت کردند. آقای آزاد افزود این گفتگو شام روز گذشته انجام شده است.
در این کنفرانس ویدیویی روی پلان امنیتی بحث شد. در کنار آن تعهداتی که در بخش سکتور امنیتی صورت گرفته و همچنان معاون رئیس جمهور آمریکا بار دیگر اطمینان داد که آمریکا تا زمانی به حمایتش از افغانستان ادامه می‌دهد که صلح و ثبات در این کشور تامین شود.
و افزود معاون رئیس جمهور آمریکا از تلاش‌های حکومت ابراز خرسندی کرده و گفته است که در 2 سال و 6 ماه گذشته حکومت مسئولیت‌های خود را خوب انجام داده و دستاوردهای زیاد داشته است. به گفته آقای آزاد، رئیس جمهور غنی نیز آمریکا را یک همکار خوب افغانستان خوانده است. آقای غنی در حال روی پلان امنیتی با مقامات آمریکایی صحبت می‌کند که حملات مخالفان مسلح در افغانستان شدت گرفته است. پلان امنیتی 4 ساله قوای مسلح افغان بیشتر روی تجهیز نیروها تمرکز دارد و این پلان چند پیش از سوی وزارت دفاع در نشست بروکسل نیز مطرح شد. بر اساس این پلان تا 4 سال آینده باید مشکلات قوای هوایی نیروهای افغان حل شود و همچنان باید این نیروها با تجهیزات پیشرفته مجهز شوند. از سوی هم شمار از کارشناسان نظامی میگویند با توجه به وضعیت امنیتی همکاری دوامدار امریکا از قوای مسلح افغان لازم است. باری آرز یکی از این کارشناسان در این مورد گفت:
مشکلاتی که تا بالا ده ای چند سال در منگدر کشور و حکومت بودند تا یک حدی شده میتونند که پلان امنیتی و مشکلات مرفوع کنند. ما فکر میکنم که در پلان 4 ساله امنیتی نقش امریکا باید حمایت کننده باشند، اکمالات بکنند، علل خصوص در بخش نیرومند ساختن قوای هوایی.
به گفته وی باید در سکتور امنیتی و دفاعی اصلاحات جدی صورت بگیرد و از جانب ضروریات قوای مسلح افغان هر چه زودتر مرفوع شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. طرح ترتیب شده که در بخش از زنان و دختران مخالفان مصالح دولت افغانستان خواسته می شود که مردان خانوادهشان را به دست کشیدن از جنگ تشویق کنند. بر اساس این طرح شبکه های زنان در روستاهای افغانستان تشکیل می شوند. فرشته ندا در این مورد از کابل گزارش می دهد.
پس از حضور نسبتاً گسترده زنان در شورای عالی صلح افغانستان که باعث خرسندی فعالین زن هم گردیده است، این بار به خاطر تامین صلح روی نقش زنان در قریه ها و ولسوالی ها نیز تاکید می شود. کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان ولسی جرگه می گوید، به اساس یک طرح جدید که ولسی جرگه هم آن را تایید کرده است، به حکومت پیشنهاد می شود تا به خاطر تامین صلح در قریه ها و ولسوالی ها شبکه های زنان را ایجاد نماید. فازیه کوفی رئیس این کمیسیون روز شنبه در نشست ارائه طرح جدید گفت، در این طرح به خاطر تامین صلح سراسری در کشور روی نفوس و نقش زنان تاکید شده که دور از مرکز زندگی می کنند.
ما یک طرحی را آماده ساختیم و در او طرح مجموعی از نظریات خود شامل ساختیم که چگونه نقش زنان در شورای عالی صلح مؤثر شود. تنها زنان اعضای شورای عالی صلح نه، بلکه نقش زنان در پروسه صلح چگونه مؤثر باشد. و ما ایده داره که از زنان که شوهرانشان در برابر مردم افغانستان می جنگن، پدران و برادرانشان می جنگن، با اونا هم صدا کنم و برشان بگویم که شما دیگه اجازه ندین، چون هم خودتان قربانی هستین و هم زنای دیگه قربانی هستن.
علاوه بر این، در این طرح نقش زنان را در شوراهای ولایتی نیز تاثیرگذار عنوان کرده و تاکید شده است که نقش تاریخی زنان باید دوباره زنده شود. فعالان مدنی و کمیسیون امور زنان از نقش نسبی زنان در ترکیب شورای عالی صلح ابراز خرسندی می کنند. این در حالی است که 17 زن در ترکیب شورای عالی صلح که ماه گذشته اعلان گردید شامل است. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان صلح اجتماعی را عامل صلح سیاسی در کشور دانسته می گوید بدون حضور زنان صلح عادلانه ممکن نیست. حبیب سرابی معاون این شورا که در این نشست حضور داشت از طرح جدید کمیسیون امور زنان ولسی جرگه استقبال کرده گفت، در برخی ولایات به خاطر تامین صلح تیم های آنان کار رضاکارانه را آغاز کردند.
ما یک طرح را شروع کردیم به شکل یک طرح تجربوی از که از 3 ولایت شروع کردیم تا ای که بتانیم واقعا زنا را بین هم متحد کنیم و این زنا البته به شکل رضاکار باید جمع شوند. منتظر از این نباشیم که حتما یکی از مجموعه های بین المللی ما را کمک کنه یا یک نهاد غیر دولتی ما را کمک کنه.
خانم سرابی میگوید این طرح در ولایات غور، پروان و قندهار آغاز شده که زنان باید ابتکار خاتمه دادن به خشونت ها و بی‌عدالتی ها را در دست گیرند. روشن سیرن یک تن از فعالین حقوق زن میگوید این کار به اساس رسم و رواج افغان ها در ابتدا کمی مشکل خواهد بود، اما اگر واقعا هر فرد نقش خود را به گونه اساسی ادا نماید، بدرقه کننده پیام صلح خواهد بود.
در مورد طرح شنیدید که در بخش از آن از زنان و دختران مخالف مصالح دولت افغانستان خواسته می شود که مردان خانواده ایشان را به دست کشیدن از جنگ تشویق کنند. این طرح با موفقیت پروسه صلح افغانستان چقدر کمک خواهد کرد؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:16 پس از ظهر به وقت کابل است. 5:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. تحقیقات اولیه در مورد دوسیه های فساد اداری 3 معین پیشین وزارت داخله افغانستان تکمیل شده. این سخن را جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، امروز بر رادیو آزادی گفت. سحر لیوال گزارش می دهد.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید بررسی ها در مورد دوسیه های فساد اداری 3 معین پیشین وزارت داخله افغانستان جریان دارد و به زودی تکمیل خواهد شد. جمشید رسولی، سخنگوی این اداره، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با آنکه جزئیات نداد، اما گفت که به زودی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد تحقیقات در مورد این دوسیه ها را تکمیل می کند.
هیئت چند قبل با بررسی های ابتداییشان دوسیه معاون سارنوالی اختصاصی مرکز از قضایی مبارزه با فساد اداری ساختند که فعلا تحت تحقیق سارنوالی اختصاصی مرکز از قضایی مبارزه با فساد اداری قرار دارد.
حدود 8 ماه قبل ارگ با صدور یک فرمان، مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی 3 معین پیشین وزارت داخله افغانستان را به اتهام فساد ممنوع الخروج اعلام و به لوی سارنوالی معرفی کرد. ارگ رئیس جمهوری همچنان در یک فرمان وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را به اتهام فساد به تعلیق درآورد. سخنگوی لوی سارنوالی در پرسش به چگونگی رسیدگی به دوسیه اتهام فساد اداری بر وزیر مخابرات و تکنولوژی پاسخ نداد. بانکه به اساس قانون لوی سارنوالی افغانستان باید در 120 روز رسیدگی به دوسیه اتهام فساد اداری بر این افراد را تکمیل میکرد، اما با گذشت ماه‌ها هنوز همچنین نشده است. تلاش کردیم نظر 3 معین متهم شده به فساد اداری و وزیر پیشین مخابرات را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی همه‌اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به گونه مناسب و مطابق به خواست مردم در بررسی این دوسیه ها عمل نکرده است. سید حسین فخری، رئیس این اداره، به رادیو آزادی گفت:
توقع مردم و نهادهای ملی و بین المللی است که اداره محترم لوی سارنوالی به این دشواری ها هر چی زودتر غلبه حاصل بکنه، فیصله صادر شود تا هموطنا راضی شوند.
در این میان خانزمان امرخیل، رئیس شبکه مبارزه با فساد اداری، میگوید اقدامات کند حکومت در رسیدگی به دوسیه های جرایم سنگین فساد اداری با باور مردم نسبت به ارگان های عدلی و قضایی صدمه می رساند. وی گفت فرهنگ معافیت از قانون و در نظر گرفتن مصلحت ها در نهادهای عدلی و قضایی بر مبارزه واقعی علیه فساد اداری سایه افکنده است.
رادیو آزادی.
ایران تحریم‌ها بالای برنامه راکتی این کشور را که از سوی کنگره آمریکا تصویب شده محکوم کرد. تا لحظات دیگر به شما در این مورد بیشتر می‌گوییم. حالا در مورد نتایج امتحان کنکور بشنویم. رضا فارغ مکتب هواد در کابل با به دست آوردن بلندترین نمره با پوهنتون طبی کابل راه یافت. اختر محمد در مقام دوم و ذبیح الله هم در جایگاه سوم قرار گرفتند. فرشته ندا در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در امتحان کنکور سال 1396 169529 متعلم اشتراک کرده بود که از میان آنان 60629 تن آن در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و 31629 تن دیگران در نهادهای نیمه عالی کامیاب شدند. دکتر عبداللطیف روشان، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، روز شنبه هنگام اعلان نتایج کنکور گفت امتحان کنکور به گونه شفاف و معیاری برگزار شده بود.
برای اولین بار از سیستم بایومتریک استفاده شد و به خاطر شفافیت پروسه کنکور بسیار به ما کمک کرد. یعنی در سال گذشته ما بیش از 2000 مورد تخطی داشتیم، اما در سال جاری حدود 110 تخطی داشتیم. اما با آن هم با پروسه بایومتریک این روند بسیار شفاف برگزار شد.
و این میگوید علاوه بر این 55266 تن دیگر از جمله کسانی هستند که واجد شرایط شامل شدن با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میباشند. رضا پسر عوض باشنده کابل که از مکتب هیواد فارغ شده است با بدست آوردن 344.24 بلندترین نمره یعنی اول نمره کنکور اعلان گردید و همچنان اختر محمد پسر چمنعلی باشنده ولایت غزنی دوم نمره و زبیالله پسر رحمت الله از کابل نمره سوم را در امتحان کنکور امسال به دست آوردند. اشراک کننده های کنکور می توانند نتایج امتحان کنکور را از طریق صفحه خاص concours.edu.af به دست آورند. در این حال برخی از اشراک کننده های کنکور می گویند نتایج امتحان کنکور برای آنان قابل قبول نیست. روین محمدی و نصیر احمد دو تن از اشراک کننده های کنکور می گویند وزارت تحصیلات عالی باید جلب و جذب محصلین را در پوهنتون ها بیشتر سازد.
خواستم این است که یک ذره کمی دوباره افزایش کنم، مثلا 15 را یک ذره مردم چرا که میبینین که روز به روز رو به تحصیل به درس آورده رسید، یک ذره افزایش بدم 15 شون، مثلا گنجایش میبینین کم است، هم گنجایش یک ذره برام مشکلش است که ناامید میشه جوانان از تحصیل و چیزا.
نگه از خاطر امتحانات کنکور بسیار کوشش داشتم که در نتیجه برسیم. خبر شدم که اعلانات وزارت تحصیلات عالی اعلان شد، خب بسیار بدیر مگرم اعلان میشد، باید اینمی نتایج بعد اگر امتحان گرفتم میشد باید در روز تا 15 از بعد این نتایج اعلان شد.
وزارت تحصیلات عالی برخی کاسی ها در امتحان کنکور را میپذیرد، اما میگوید که تلاش آنان به خاطر حل این مشکلات ادامه دارد و کوشش میکنند تا سطح جذب به نهادهای تحصیلات دولتی را بیشتر سازند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
طوری که پیشتر هم گفتیم، ایران تحریم‌ها بالای برنامه راکتین کشور را که از سوی کنگره آمریکا تصویب شده محکوم کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به تلویزیون دولتی این کشور گفت که ایران برنامه راکتیش را با قوت کامل ادامه خواهد داد. کنگره آمریکا لایحه وضع تحریم‌های تازه بر ایران، مسکو و کره شمالی را به تازگی تصویب کرد و آن را جهت توشیح به رئیس جمهور دونالد ترامپ فرستاد. ساعت پیش با قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که قاسمی در این مورد دیگر چی گفت؟
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد که این گونه مسائل، یعنی مسائل نظامی و موشکی ایران، ربطی به دیگر کشورها نداره و گفت که اگر کشورها چنین تحریم‌هایی و چنین بیانیه‌هایی صادر بکنن، این دخالت در امور داخلی ایران تلقی میشه.
خب طوری که شما هم میفهمین، آقای قاسمی افزود که ایران حق داره به اعمال ایالات متحده آمریکا پاسخ بده. اما سوال مطرح میشه که چگونه پاسخ از دست ایران در ارتباط به این مورد ساخته است؟
تا اینجایی که تاریخچه دو ساله اجرای توافق هسته‌ای نشون میده، ایران در حقیقت بجز تحریم هایی که در مجلس تصویب میکنه علیه مقامات آمریکایی و کشور آمریکا کار دیگه ای نکرده، ولی از طرف دیگه تهدید کرده بارها که مثلا خلیج فارس رو به روی کشتی ها میبنده، یا اینکه رو در روی های پراکنده ای که بوده بین نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس از جمله اقداماتی است که ایران انجام داده. ولی چون عملا آمریکا در ایران دارایی نداره و آمریکایی ها به ایران رفت آمد ندارن، روابط دیپلماتیک ندارن دو کشور، ایران به سختی میتونه جواب و پاسخ آمریکا رو بده. ولی مسئله مهمتر اینجا هستش که آمریکا و در چند روز گذشته کشورهای اروپایی هم به ایران فشار میارن و از ایران میخوان که آزمایش این گونه موشک‌های بالستیک رو که میشه در مواقعی از اون کلاهک هسته‌ای بر اونها سوار کرد کاملا متوقف بکنه.
و به عنوان سوال اخیر از شما، حکومت ایران میگه که تصویب لایحه کنگره ایالات متحده آمریکا در مورد وضع تحریم‌های تازه بالای ایران تلاش است برای تضعیف موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 بین تهران و قدرت‌های بزرگ جهان. با وضع این تحریم‌های جدید چه صدمه‌ای به این معامله میتونه برسه؟
تحریم هایی که در کنگره آمریکا تصویب شده جدید نیستند در حقیقت. تحریم های پیشین آمریکا علیه شرکت ها و مقامات و شخصیت های ایرانی رو گسترده تر میکنه. تنها چیزی که بهش اضافه شده تحریم بخش های سپاه پاسداران هست. و مسئله دیگه هم این هست که آمریکا میگه که تحریم هایی که قرار از طرف آقای دونالد ترامپ امضا بشه و اجرا بشه در حقیقت ربطی به مسئله برجام نداره. آزمایش های موشک های هسته ای ایران هست، این مسئله که به قول آمریکایی ها حمایت ایران از تروریسم هست، نقش بی ثبات کننده ایران در منطقه هست و نقض حقوق بشر از طرف حکومت ایران در داخل ایران هست که هیچ کدوم از اینها ارتباط مستقیمی به برجام نداره. ولی در چند ماه اخیر هر دو طرف، هم ایران هم آمریکا، یکدیگر رو به نقض روح برجام، نه مفاد برجام بلکه روح و هدف و منظور برجام متهم کردن و این اتهامات همچنان هم ادامه داره.
قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که با ما صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شده. همچنان از تازه ترین تحولات ورزشی هم شما را آگاه خواهیم ساخت. حالا بیایید در مورد برگزاری جشنواره پرجم و جوش مارها در هند بشنویم. ده ها هزار نفر دیروز در این جشنواره اشتراک کردند. از فرشته نگاه در این مورد بیشتر بشنوید.
ده ها هزار هندوستانی بر روز جمعه در شمال ایالت اتر پردیش این کشور برای تجلیل از جشنواره مارها که به نام ناگ پنچامی یاد می شود دور هم جمع شدند. این جشنواره سالانه در سر تا سر هندوستان برگزار می شود. در این جشنواره مردم سب وقت به طرف معابد رفته و در آنجا برای مارها گل، شیر و آب می گذارند. هندوها از لحاظ مذهبی به مار احترام زیاد قائلند و آن را نماد توانایی می خوانند. باونا یک تن از کسانی که برای تجلیل از جشنواره مارها به یکی از معابد هندوستان رفته برای طرز گفته که
یہاں ناگ دیوتا کی پوجا کی جاتی ہے یہاں پر.
او میگوید در اینجا ما به خدای مارها عبادت می کنیم. این معبد در زمان های بسیار قدیم معمار شده است و ما همه اینجا آمده و برای خوشبختی خانواده های خود دعا می کنیم. مارگیرها در این روز در بیرون معبد نشسته و کسانی که به آنجا می آیند را دعا می دهند. در جمع مارها مار کبرا در هندوستان مورد احترام زیاد قرار می گیرد و تا فیلم های زیاده در مورد توانایی مارها در سینمای بالیوود هندوستان ساخته شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. باشندگان کابل با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. یکی از این مشکلات بی برقی خوانده می شود. جاوید حسنزاده همکار ما در کابل به سرک های این شهر رفته و از تعدادی از باشندگان کابل پرسیده که این مشکل چقدر جدی است.
اسم رحمت الله است، نه برق است، مردم کار و چیز کلش متوسط برق است، برقی نباشه خب مشکلات خیلی زیاد می باشه، بس خیلی ضرورت است، گرمی هم است، مردم هم نمیتون پریشان است. از دولت نمی خواهش دارم که نمی برق باشه دیگه که مردم سهولتش زیاد باشه یک ذره.
سخت زیاد است، گرمی است، وشتکا با تکلیف است، مردم با یخ با تکلیف است، با دیگه با تکلیف، بسیار گرمی زیاد است. اینه تقریبا یک دار خوشت سخت زیاد گرمی است. برقا یک صد میه و از دیگه نیست. پکن کده باشه خو مشکل ریزا وشته کلگی با گرمی بس چه نماشه. که غمی برقا باید بخوره، غمی آوا بخوره، کس در قصه هم نیست. یک کنده یخ کنیم سر بشوه است. ما خودم اول خریدیم بینیم کراچی خود. که رفتیم میگه برق نیست بیادر میگه یخی جنیش میگه آن است رو بیاورده.
هوا
والا بسیار هوا گرم است این توجه حکومت نمی کنه دولت کمی برق صحیح شه برق دو روز داد پم میره هش د پم میره برق نه باشه پکا گل است تیپلا مریض میشه حکومت می خواست است کمی برق 24 ساعته باشه.
تشکر از نظریات شما شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 104.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و روی همین موجه ها پس از 7 شام می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. 5:30 با وقت افغانستان هست. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. بله، همکارم در بخش تکنیک اشاره می کند که همکارم مقیم نایب همین حالا وارد استدیو شد با فشرده خبرهای مهم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید با روی کار آمدن دولت‌های جدید و تغییر چهره‌های سیاسی در پاکستان، سیاست افغانستان در قبال آن کشور تغییر نمی‌کند. کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت باید در تلاش‌های صلح به زنان روستایی نقش بدهد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز نتایج کنکور سال 1396 هجری شمسی را اعلان کرد. مقام‌های پلیس کابل میگویند یک قمندان مشهور سابق حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روی مناقشه ملکیت زمین کشته شده است. حزب حاکم پاکستان، حزب نواز شریف صدر اعظم مستعفی این کشور، امروز تشکیل جلسه داده روی تعیین صدر اعظم جدید بس و گفتگو می نماید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می گوید نیروهای بحری امریکا با وسایط گشت‌زنی این کشور نزدیک شده به فایر فیشینگ پرداخته است. ایران تحریم‌های تازه بالای برنامه راکتی این کشور را که از سوی کنگره آمریکا تصویب شده محکوم کرد و تعهد سپرد که این برنامه را ادامه می‌دهد. و مقام‌های امنیتی جرمنی حمله کننده دیروز بر یک سوپرمارکت در شهر هامبورگ این کشور را یکی از تندروان اسلامی شناسایی کردند.
تشکر از همکارم مقیم نایب بود که فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. جزئیات اینها در صفحه اینترنت ما هم قابل شنیدن است. آدرس ما www.azadiradio.com. تازه ترین خبرهای ورزشی را هم برایتان داریم. از مرضی احمدزی میشنویم.
بسکتبال بانوان پاراولمپیک افغانستان در مسابقات تورنمنت بین المللی بسکتبال روی ویلچر 3 موفقیت پی در پی را از آن خود کردند. کبیر خوشبین، مسئول مسابقات پاراولمپیک افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم بسکتبال بانوان پاراولمپیک امروز در بازی سومش اندونزیا را 38 در مقابل 8 شکست داد. این در حالی است که در بازی دومشان تیم هند را با نتیجه 36 مقابل 4 شکست داد و در مسابقه اولشان تیم تایلند را 30 در مقابل 6 شکست داد. این رقابت ها به تاریخ 3 ماه اسد آغاز و تا تاریخ 10 اسد در جزیره مالی اندونزیا با اشتراک 6 تیم از 6 کشور برگزار گردیده است. در ادامه مسابقات کرکت افراد دارای ملولیت به سطح زونها امروز مسابقه هشتم میان تیم‌های مس عینک و سپینغر برگزار گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرعه بازی را تیم مس عینک برد و بیتنگ را آغاز کرد که در 20 آور برای تیم مقابل خود 162 دوش هدف تعیین کرد. این هدف را تیم کرکت سپینغر پورا کرد و مسابقه را به نفع خودش تمام کرد. به این ترتیب تیم سپینغر به دوره نهایی این مسابقات راه پیدا کرد. و در کابل روز دوشنبه مسابقات تکواندوی بانوان آغاز می گردد. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات از کابل، هرات، دایکنډی و کابل 40 تکواندو کار دختر شرکت می کند. آقای ترکی هدف این مسابقات را معرفی چهره های برتر به تیم ملی بانوان تکواندو عنوان کرد. این مسابقات روز دوشنبه هفته جاری آغاز می گردد و به مدت دو روز دوام می کند. پایان خبرهای ورزشی.
تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا حقیقت چیست و بعد دنبال آن هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی، خواستیم در این هفته در مورد وضعیت امنیتی در ننگرهار به ویژه وضعیت امنیتی در شهر جلال آباد مصاحبه داشته باشیم. در این برنامه با عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی ننگرهار مصاحبه داریم. رحیم صاحب تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. رحیم صاحب میخوایم از اینجا شروع بکنم. از آمدن شما به حیث قمندان امنیت در جلال آباد 4 ماه میگذره. مشخصا در این 4 ماه چی دستاورده داشتین؟
4 ماهی که ما عملیات خود شروع کردیم، به شما معلوم هستند که عملیات خود در ولسوالی کوت، یعنی داعش بسیار پیشرفت کرده بود، مردم ما را آواره کرده بودند، خانه هایشان را گرفته بودند، مالشان، مواشیشان و اکثریتش مهاجر شده بودند که از او جمله ولسوالی کوت، ولسوالی دیبالا، ولسوالی چین، این همیال که با شما گپ میزنم داخلای وچ کوت ما عملیات های خوب داریم اوجا، یا مامند عملیات های خوب داریم اوجا، یا اون امور قسم در چپریار، ولسوالی چپریار ما جنجال داشتیم که او را کاملا تصفیه کردیم، پچی رو اگام تو را بورا کاملا تصفیه شد. این پیشرفت های قابل ملاحظه است و ملت شریف ننگرهار شاید از این پیشرفت است. در کل پلان های استراتژیکی که ما داریم با در نظر داشت جغرافی ولایت ننگرهار، با در نظر داشت تهدیدات موجوده پلان داریم و ستیپ با ستیپ پیش میریم. امیدوار هستیم بر ننگرهار و ننگرهاریان عزیز امنیت خوبی را آورده باشیم.
قماندان صاحب، شما از عملیات ها صحبت کردین، از پاکسازی برخی ولسوالی ها، از وجود مخالفین مسلح صحبت کردین، اما مردم همین ولسوالی هایی را که شما یادآور شدین هنوز هم از وجود تهدیدات امنیتی و حضور مخالفان مسلح سخن میزنند. فکر نمیکنین صحبت های ضد نقیض میان شما و مردم وجود داره؟
به نظر ما طوری است و به شما هم هوایده است که در کل اینمی عملیات هایی که صورت گرفته در اینجا بسیار آزادانه رفت آمد شده میتانه و کاملا به رنگ سبز تبدیل شده کاملا، و در رنگ هایی که زرد است چند ولسوالی او رم عملیات هایش در بعض جای شده، و امیدوار استیم تهدیدات متوسطی که جای داریم که سر از وام عملیات صورت بگیره و انشالله که یک ولسوالی امن خواهد شد.
در مورد قتل های هدفمند که در این آخر در شهر جلال آباد صورت گرفت میخوایم بپرسم، مردم از این وضعیت نگران هستند. به نظر شما چرا این گونه رویدادها پیش میآید؟
تشکر. در هر جایی که مردم در یک جامعه زیست میکنن و یا زندگی میکنن در اونجا جرم پیش بینی شده. ایرا منطق میگه، ایرا مسلک میگه و ایرا علم میگه، ولی گراف جرم بعضی اوقات بلند میره، بعضی اوقات پایین میره. اینال با ماست که چیگونه با پلانهای استراتژیک خود و ایجاد پلانهای خود توانسته باشیم که جرم کاهش بتیم. در قدم اول کار و پیکار ما دهی باشه که جلوگیری کنیم کاملا جلوگیری شود، که جلوگیری کامل از یا محو کامل یا صفر ساختن جرم در بسیار ممالک پیشرفته امکان پذیر نیست. آن طوری که بعض دوستای ما اگر بگویم که جرم نشده یا قتل نشده یا هم غلط خواهد باشه، و اگر بگویم که آن قدر به اوجش رسیده که یک تعداد برادرای ما که چیخ میزنه حتی سر اصحان عامه مردم شریف ننگرهار ما تاثیر منفی میکنه، ما سر از وا صدا میکنم که یکم دل بسوزنه، با نظرشان احترام دارم، ولی نظرش طوری باشه که اصحان عامه مردم شریف ننگرهار و جلال آباد مخشوش نسازه دیگه. ولی جرم تو یک پدیده است، مثلا که یک چوکیدار نفر شناخته میایه در اتاقش میباشه، در یک ساحی دوردست چای هم میخوره نان هم میخوره، و بعدا چوکیدار به قتل میرسانه، کسی هم خبر نیست، کسی هم اونجا نمیره. آیا پلیس بزرگ است که بفهمه که در اینی اتاق که کس میمان است این شو چوکیدار هم میکشه؟ که نیست، اینی تو جرم است. ای مکلفیت ماست که در هر گوشی از افغانستان باشه و قاتل پیدا کنیم بگیریم، ولی پیش از این بسیار بعید به نظر میرسه که ما بتانیم که تدابیر امنیتی را ما بفهمیم که یکی آمده این چوکیدار شو میکشه. یعنی بعضی قتلای تو راست
حضور افراد مسلح غیر مسئول، موترهای شیشه‌سیا و بی‌پلید هنوزم در شهر جلال آباد دیده میشه. شما بر جلوگیری از این چی پلان دارین و چی اقدام کردین در این مدت؟
شما خود میدانید نه تنها در ننگرهار بلکه در سراسر افغانستان و در مرکز در کابل هم بعضی اوقات پلیس یا نیروهای امنیتی که بر وظیفه استخدام میشه با همچو مشکلات سر میخوره. اگر در افغانستان از الف گرفته تا بایا همگی بگویه که ما قانون پذیر استم و کسی از قانون خود ما فوق نگیره، ما فکر میکنم که 80-85 حتی 90% جرایم کاهش پیدا میکنه. یکی خو اول تفکیک از این مشکل است که یکی است، و دوم ای که اگر یک کسی واقعا یک زورداری باشه باز او رستاد کنی تبیز پلیس هم زیر چالش میایه.
میخوایم به صحبت های شما اشاره بکنم. شما گفتین که وقتی یک پلیس موتر مقامات و یا یک زورمند استاده بکنه و یا تلاشی بکنه، او پلیس با مشکل مواجه میشه. برداشت از صحبت های شما این گونه خواهد بود که آیا شما از او پلیستان در برابر زورمندا حمایت نمیکنین، و آیا او مقرره که وضع کردین در زمینه او را شما حمایت نمیکنین، و یا ای که میپذیرین که در برابر زورمندان ناتوان هستین؟
یک چیزی که ما براتان همه تو بصراحت برز برسانیم که ما به تمام پلیس خود و کمیسونی که فعلا ما داریم برای از او امر کردیم که در او کمیسون ما کمیسون مشترکی است که نظم عامه است، سرحدی است، پلیس ملی است، پلیس کشفی است، امنیت ملی است و اردوی ملی است. ما برشان گفتیم به هیچ وجه موتر هیچ کس بدون چک و تلاشی نمانه، حتی اگر یگان بزرگوار ما قارم شد فقط برش سلام بزن بگو ما وظیفه خود اجرا کردیم، دلت قار شدی یا خوش شدی، ولی وظیفه خود صحیح انجام کنه. ولی اونو یک تعداد که همه مردم زیر سوال آورده، قانون نمیپذیره و یا اینطور در فکرشان است که ما را یک ذره از قانون که در بالاتر بشماری، برای ازوا ما در قدم نخست پیشنهاد ما ای است که خود قانون پذیر شوان خوب است. اگر خودشان باز قانون پذیر نمیشن، اما طوری که ما با میکمیسون امر کردیم، باز در چنگال شما دیدند می چند وقت پیش ما کنفرانس مطبوعاتی داشتیم و ده ها میل سالار ما از امت و افراد و اشخاص جمع کردیم و به دایاک تسلیم کردیم و خودشان هم رحمل سارندوالی کردیم که تا مطابق قانون نافذی کشور جزای خود ببینه.
خب هدف شما کیست؟ مشخص اگر بگوین اعضای پارلمان هستن، اعضای شورای ولایتی هستن، مشخصن با جرأت بگوین که کیا هستن؟
مشخص کدام تارگیت و هدف ما ندارم که ما بگویم فلانی که ما ایتور کرده ایتور تباله، هیچ کسی پیدا نشده که تلاشی ما جنگ کده باشه، جنجال کده باشه. دو موردیم که ما داشتیم که پلیس ما برای ما زنگ زد که فلانی نفر اینه تور کرد، قطر روان کدم به یواز ازی که قطعی ما اوجا جنجال کنه، خود اونمو آمرش یا گپش یا قماندانش یا نمو کسی که بس محافظش بود او سیلی زده او را تسلیم کده و تفنگش هم گرفته با پلیس تسلیم کده و ما او را بندی کردیم. یعنی ضرورت به این نمانده که ما کشوگیر کنیم، خود از او از درایت کاریش کار گرفته.
در گذشته قماندان های امنی ننگرهار همیره تایید کردن و موافق بدن با این موضوع که پلیسایی که در شهر جلال آباد یا در ننگرهار هستند، یک تعدادشان با وکلا مصروف هستند، با اعضای شورای ولایتی مصروف هستند، با برخی زورمندان مصروف هستند. این مشکل هنوز هم پابرجاست؟
خب اگر بگوییم که فعلا بیخی توظیف نیست یا خدمتی نیست، خب غلط گفتیم. و اگر بگوییم که بیخی زیاد مصروف است، او قدرم نیست. ما مثال برات میگویم، مثلا برای هر 30 نفر وکیل شورای ولایتی امری که از مقام محترم وزارت قبلا آمده بودن در همه ولایت تکثیر شده بود، 2 نفر محافظ. و اگر بگوییم که امنیت از وام سر ما فرض است، ولی مشکلی که ما داریم، مشکل در کجاست که ما یک چوکات مشخص یا تشکیل مشخص برای همچون محافظین نداریم که ما تشکیل داشته باشیم. ما ناگزیری های داریم. ما امیدوار هستم که با این مشکل پایان داده شود، به خاطر این امیر رجال برجسته که کتگوری های ما بعد و تحت امر رجال برجسته است، برای از این هم یک میکانیزم سنجیده شود.
در قسمت بسته شدن برخی جاده ها میخواییم بپرسم. بعضی کوچه ها و سرک ها بسته هستند و حتی از طرف شب برخی سرک ها از طرف زورمندا بسته میشن، که بستن ای را از یک طرف سبب ترس به مردم شده و از جانب سبب خلق مشکلات بیشتر به مردم شده.
این مشکلی که رابندی یا موانع یا از طرف شب یگام را بند میشه به خاطر تهدیدات امنیتی، این یک ضرورت است. ما و شما هر پلانی یا هر تصمیمی که بگیریم در یک بیلانس داشته باشیم. اگر اینی را پورا سر ای را است، اگر ای را بند شوه، رای بدیل داریم. شاید رای بدیلش یک کمی طولانی تر باشه، ولی اگر ای را قیاس کنیم که اینی جا تارگیت است و ای جا موتر لاری یا موتر قرولا یا موتر بم خدا میزنه، چقدر تلفات میرسانه، باز اگر که ازی بلانس یا موازنه کنیم در ترازو پرتیم، بازو خود ما میگیم که نه، امی تکلیف خوب است.
به عنوان پرسش آخر میخوایم ایره مطرح بکنم که پلان های جدید برای امنیت بهتر شهر جلال آباد چیست؟
بر علاوه از اینکه در ولسوالی ها مصروف جنگ و جنجال هستیم و خوب تصفیه شده در ولسوالی ها و دوام دارد تا همش تصفیه شود دشمن، در شهر جلال آباد هم شما میبینید تغییرات قابل ملاحظه را به چشمتان میخوره. مثلا چک پوینت های دخولی شهر خیلی وضعیتش تغییر کرده، مثبت شده. مثلا طبقه اوناس در چک پوینت ها نبود، توظیف شده. مثلا کمیسونی که ایجاد شده، قبلا گفتیم که این کمیسون بسیار خوب نتایج داره. وسایط موتورسکیلا که اونا سی پشته و دو پشته نمیمانیم و بی پلیت کلش گرفتیم.
تشکر.
تشکر از شما.
برنامه مربای مرچ روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، آرزو میکنم هر جایی که هستید آرام و خوشحال باشید. در برنامه این هفته ما روی دو موضوع گزارش آماده کردیم. یکی آن که جوانان در راستای آموزش با کدام مشکلات و چالش های مواجه هستند و دیگر این که چرا اکثر جوانان کارهای خود را نیمه تمام میگذارند و یا با گذر ایام دل سرد میشوند و اقدام به کاری دیگر میکنند. در ابتدای برنامه میپردازیم به مشکلات جوانانی که در راستای آموزش با آن مواجه هستند. جوانان عزیز، با توجه به چالش هایی که فرار راه جوانان ما در عرصه آموزش قرار دارد و جوانان بعد از فراغت صنف 12 سرگردان و آواره به منظور رایابی با پوهنتون ها مشکلات زیاد را متحمل می شوند، از قبیل را نیافتن با پوهنتون های دولتی، اقتصاد ضعیف، عدم امکانات و نبود سیستم های معیاری در پوهنتون های شخصی، زیبا حسین یکی از محصلان پوهنزه استوماتولوژی می گوید که ما در کشور زندگی می کنیم که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مشکلات جوانان بیشتر است. از وی مشنویم.
و یکی از مشکلات عمده ما مردم، یعنی از لحاظ اقتصاد ما زیاد مردم پسمانده هستیم، یا نمیشه بگویم که تمام مردم ما یعنی پول زیادی داشته باشن تا بتانن یعنی مصرف کنن، و او کسایی که یعنی درس میخوانن و هم هدف می داشته باشن تا به مو مقصد خود برسن.
دکتر نجیب الله شیرزاد، معاون علمی پوهنتون افغان پامیر، گفت که بزرگترین چالشی که فراراه یک محصل قرار دارد این است که اول خود مصدر روان آرام ندارد و چالش دیگر در بخش سکتورهای خصوصی وجود دارد که یکسان نبودن فیس پوهنتونهای شخصی است.
امنخانی کوریکولم یا مفراد درسی که در تحصیلات عالی خصوصی وجود دارد یکی از جمله چالش‌های عمده از این معضل تشکیل می‌دهد، به خصوص در بخش جوانان و محصلینی که به این چالش مواجه هستند. به طور مثال ما میتونیم که خاطر نشان بسازیم که یکی از نهادهای تحصیلات عالی که اگر ما بگیم نامش X، نهاد تحصیلات عالی دیگه که نامش Y بگذاریم، به یک اندازه فیس از یک رشته تحصیلی میگیره و نهاد X ما به اندازه گزاف فیس میگیره از تحصیلات عالی. پس عرضه خدمات تحصیلات عالی اگر ما مقایسه بکنیم، تطبیق کوریکولم یا نصاب درسی را که ما مقایسه بکنیم در دو نهاد تحصیلات عالی یکسان است، پس تفاوت چرا در فیس وجود داشته باشد؟
محجوبه یکی از محصلین پانتونهای خصوصی می گوید که بسیاری از جوانان افغان با پانزه دلهای خود را پیدا نمی کنند و مشکلات طبقه اوناس نسبت به طبقه ذکور بیشتر است. از محجوبه می شنویم.
بعض پانتونها که قمت می باشند نمی تانند ادامه بتن، یا مشکل ترانسپورت می داشته باشند نمی تانند ادامه بتن، که همین مشکلات طبقه اوناس نسبت به ذکور زیادتر است.
تعداد زیادی از محصلین پانتون‌های خصوصی شکایت دارند. آنها می‌گویند که توان پرداخت فیس‌های اضافی را ندارند. و ذبیح‌الله یکی از محصلین پانتون‌های خصوصی چنین می‌گوید:
هرچند که ما یک محصل هستیم، ماهانه فیس می‌دهیم. بعد از اینکه نتایج اعلان میشه کدام نفر اگر بی نتیجه بمانه، بعد او 500 روپیه در بدل چانس یا امتحان دومی از ما می‌گیره و از کارت ها پیسه می‌گیره و دیگه از پارکینگ موتور همچنان پیسه میگیره. کم دیگه از سیستمای درسی هم نسبت فرق میکنه. استاد کمی نو وقت میه، کمی یک مدیریتش و قصه این نمی باشه، بخاطر اینکه استاد باز وقت نو وقت میه و تایم شید معلوم نیست. گاهی یک تایم از گاهی یک تایم از این مشکلات ها هست در پانتون.
در جواب به شکایات، پوهندوی محمد امیر کاموال، رئیس پانتون‌های خصوصی میگوید که هیچ پوهنتون حق این را ندارد که از محصل فیس اضافی بگیرند.
ما سال گذشته روی این موضوع کار کردیم و در قدم نخست به تمام پوهنتون‌های خصوصی یک مکتوب فرستادیم و با آنها یادآور شدیم که موضوع فیس در ماده 16 مقرره پوهنتون‌های خصوصی کاملا توضیح و تشریح شده. فیس تا یک سال یک مراتبه و یا در آغاز هر سمستر اخذ می گردد. با نام‌های دیگر مانند فیس پارکینگ، فیس مونوگراف، جشن فراغت، استفاده از اینترنت، کتابخانه یا به نام چانس دوم، همه این فیس‌ها اعتبار و سبقه رسمی ندارند. محصلان هر پوهنتون که چنین مشکل داشته باشند، باید به ما اطلاع دهند، ما به مشکلشان رسیدگی
می‌کنیم.
در این میان معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تا یک تفاهم نامه ای که با پانتون‌های خصوصی انجام داده است، بر مبنای آن برای محصلین تخفیف در نظر گرفته شده است. دکتر کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید آن عده جوانانی که توان پرداخت فیس را ندارند می توانند به این معینیت مراجعه کرده و مشکلشان را از نگاه مالی حل نمایند.
ما امو دیوارای غریبی با او شکستم. از جوانان تقاضا داریم که در سال آینده مثل که سال گذشته که با تعداد هزارها جوانان با پانتونها معرفی کردیم، از جوانان می خواهیم که با دو پانتونهای دولتی که کامیاب نشدین همراه ما در تماس شوین تا ما با شما با پانتونهای شخصی با تخفیف بسیار خوب یا به صورت مجانی شما را معرفی کنیم و با امی تعلیمی کرمان شما تحصیلات عالی را به پیش ببریم. این نه تنها با یک سمیستر با یک سال است، بلکه از شروع تا آخر پوهنتون است. باید از این چانس جوانان خبر بشه، ما در خدمتشان هستم.
خب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه و در این بخش علت را در میابیم که چرا شماره از جوانان کارهای خیش را نیمه تمام رها می کنند و اقدام به کار دیگر می نمایند.
کسایی که اینا این کار میکنه
در اصل برای خود یک الگوی ندارم.
ولی مشکلات خانوادگی بود، پدرم اجازه نداد.
یک کار شروع میکنه برای زی نمیگیره یک مشوره که از خود کده پیش یک هوشیار یک عالم بشینه.
تصمیم شش خواندم، تصمیم شش ناکام شدم، باز از مکتب دلم سیاه شد.
ایده ای از جوانان را دیده باشید که کارهای خود را تمام نکرده رها می کند یا از تصمیم خود در نیمه راه منصرف می شود. دنبال کار دیگر می روند و این کار را هم نیمه تمام رها می کند. یکی از این جوانان احسان الله صافی است که دروس خیش را در پوهنتون نیمه تمام رها کرده. فعلا احساس پشیمانی و ندامت می کند. وی به جوانان می گوید اگر واقعا دوست دارید به اهداف و آرزوهایتان برسید، پس کارهایی را که آغاز نموده اید به اتمام برسانید تا موفق گردید. وی از تجربه خود چنین می گوید.
واقعا برای کسانی که کار را آغاز میکنن، پانتون باشه چی در هر عرصه‌های تعلیمی و در زندگی روزمره، هر موضوعات را که آغاز میکنن باید با موفقیت تا آخر تکمیل بسازنش تا که به هدف خود برسن. زمانی که اینا در بین وقفه ایجاد میکنن یا ایست که ترک میگن اون موضوع را، باعث پسمانیشان میشه. امون مدت زمان را که یا وقفه میگیرن، کارهایشان تأخیر با وجود میه که باعث پشیمانیشان مثل مواره میشه. بر همگی از ما یک پیام است که باید کارهای خود با وقت و زمانش آغاز و ادامه بدن و بالاخره تا که به هدف خود برسن و خاتمه بخشن.
بعضی از جوانها وقتی که به یک مشکل و یا ناکامی مواجه می شود، زودتر تسلیم شده و دیگر کوشش نمی کنند. تبسم دختری است که بعد از ناکامی در مکتب از ادامه تحصیل دست می کشد. از وی مشنویم.
از اطراف آمدم به کابل، به کابل که آمدم مکتب شروع کردم، تصم شش خواندم، تصم شش ناکام شدم، باز از مکتب دلم سیاه شد، مکتب علاقه دم. دیگه میخواستم که شروع کنم مکتب، خو نشد، امروز به سبا ماند، مکتب نتانستم که ادامه بتم. حال سنم 26 سال است، مشکلات زندگی است، نمیتونم که مکتب ادامه بتم. از خوارا و بیادرا تقاضا دارم مکتب و هر کار که میکنه تا آخر ادامه بته و هیچ وقت ناکامی را قبول نکنه، کار را که میکنه دنس پرا نوانه.
گل محمد آریوبی مدیر مسئول مجله حله عوامل متعدد را بیان نموده، چون احساساتی بودن، مشوره نکردن، عدم داشتن یک برنامه منظم که باعث می شود جوانان عجولانه تصمیم بگیرد، موانع در راه ادامه تسهیل آنان می داند. وی می گوید که جوانان معمولاً به خاطر ترس از شکست و ناکامی و یا فشارهای روحی نمی توانند که کارهای خود را به وجه احسن به پایان برسانند. در مورد راز موفقیت تحصیل چنین نظر دارد.
سنگی که زورت نرسید ماچش کو ازش برو، نه او سنگ میده میده کو باز پیش برو، از او استفاده کو. اینی مهمش است و یک کار شروع میکنه برای زی نمیگیره یک مشوره که از خود کده پیش یک هوشیار یک عالم بشینه برش بگویه همون مشکلی که دادمش آمده، از یک کس مشوره بگیره، یک پلان جور کنه برش، پلان دراز مدت و کوتاه مدت و تا آخرش، امو پلان اکشن پلان که داشته باشه، باز با مناسب یا با پیوست با امو اکشن پلان پیش بره، از چیز مشکلاتی که دادمش دمریش میه امرو ازو برخورد احساساتی نکنه و یا به اصطلاح شکست قبول نکنه، با از عقل کار بگیره، از به اصطلاح از افسله کلان کار بگیره و او کار پیش ببره.
دوره جوانی یکی از بحرانی ترین، حساس ترین و پرتلاطم ترین دوره زندگانی به حساب می رود. این دوره از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا که سرنوشت آینده فرد با تصمیمات درست و منطقی این دوران گری خورده است. همچنان این دوره با تغییرات جسمانی، روحی، شناختی همراه می باشد. استاد انجلا همت علل و عوامل عدم داشتن استقرار فکری و دیگرگونی های فکری بین جوانان را چنین توضیح می دهد.
عوامل بسیار زیاد داره که عوامل کلی ازی، یک عوامل چیز؟ عوامل خانواده است. دو فشارهای روانی است. سه انانات و فرهنگ نو پسندیده است، چهار اجتماع است. از هم سنفی، از هم سان صنف خود، از کسی که در صنف کتیش هم بوزی میکنه، میخواید که تصمیم بگیره که ما والا رفیق میخواییم که وزیر شم بق بق سرش خنده میکنن. اینه نیست که در تصمیم گیری خود آینده موفق نیست. چرا؟ از نقطه نظر اجتماع چی شده؟ ضربه خورده. جوان نمیتونه که تصمیم بگیره، استقرار فکری خود با کلی از دست میده.
در اخیر به این نتیجه میرسیم اگر خواسته باشید با آرزوهایتان برسید، بدانید که هر کار از خود راه و روش منحصر به خود را دارد. اگر میبینید نسبت به هدف دلبستگی فراوان دارید و از چیزی که میترسید آن را به تکرار در ذهن و عمل رفع کنید و این کار به شما احساس اعتماد بیشتر میدهد و کمکتان میکند تا با ترسهای خود غالب شوید. خب دوستان عزیز، در پایانی برنامه این هفته قرار گرفتیم و موضوعاتی که در این هفته برایتان آماده کرده بودیم خدا کند که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا هفته آینده شاد و خرم باشید.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.